عرض تسلیت به صاحب نورانی ولی الله الاعظم امام زمان دربار
بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله
منان صلواتی مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در لحظات و ثانیه هایی به سر میبریم که تقدیر اعمال یک ساله ما بر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله مشغول نزول تدریجی است. در این لحظات اگر اون پدر شاهد این باشند که من و شما دست به طلب و دعا برخواستیم و بلند کردیم و سلامتی طول عمر و فرج او رو در شب قدر از خدای منان طلب می کنیم، متقابلا اون پدر هم در مقابل ما فرزندان دلشون به رحم میاد، در درگاه خدا دست به دعای خیر بر می‌دارند، تقدیر خیر برای ما فرزندانشون طلب می‌کنند. پس تقاضا می‌کنم با توجه دست به دعا برداریم و زمزمه کنیم هماهنگ و با توجه: اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً خدایا ولی او باش و حافظاً خدا حفظ کننده او باش و قائداً و ناصراً خدا تو نصرت دهنده او باش و دلیلاً بعینا خدا چشم و راه نمای او باش حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی دیگه مرحله بفرد. اما امشب تعلق خاص دارد و مشهور در میان ما بچه شیعه ها و محبان اهل بیت به شب ضربت خوردن امیر مؤمنان، شخصیتی که به تعبیر رسول الله نخستین و اولین مظلوم همه دوران تاریخه، شخصیتی که به تعبیر رسول الله بر هیچ احدی از مخلوقات خدا از روز اول خلقت تا روز قیامت به اندازه او ظلم و ستم نشده، به قدری که ظلم و ستم بر علی ابن ابی طالب شد. انت اول مظلوم غصبت حق، تو اولین مظلومی، هیچ حقی در طول خلقت به اندازه حقی که از علی ابن ابی طالب غصب شده از هیچ کس دیگه غصب نشد. حق علی ابن ابی طالب چهار وجب زمین نبود، حق علی ابن ابی طالب امارت بر مسلمین یعنی امیر مسلمین بودن نبود، که اینها جزئیش بود، ذره ای بود از حق امیر مؤمنان، حقوقی از امیر مؤمنان به دست این بشر دوپا در طول تاریخ زیر پا گذاشته شد و به ناحق غصب شد که حق ولایت و امامت و نمیدونم فرمان رواییش در نزد اون حقوق کوچک. یکی از حقوق بزرگی که از امیر مؤمنان غصب شد حق شناخت او به مردم بود. یعنی اگر مردم امیر مؤمنان رو بشناسند، شناخت او، خوب دقت بکنید، تبعیت از او امر دومه، شناخت او و عرفت او اولین قدمه. به شناخت امیر مؤمنان یکایک مردم جهان بهشتی میشند. اگر تبعیت از علی بکنند به کجا میرسند؟ به محبت علی ابن ابی طالب مردم جهان، هر کس محب علی باشد، محب و دوستدار علی و اولاد علی باشد، در نهایت در جنات خلد ساکن میشد. کسی که محبتش این جایگاهشه، معرفتش چه جایگاهی داره؟ کسی که معرفتش اون جایگاهی است که نه کسی توان حمل و فهمش رو داره، نه من قادرم به بیانش، خودش چه جایگاهی داره؟ معرفتش اینه، خودش کجاست؟ کسی که وقتی پیغمبر میخوان او رو معرفی بکنند، امشب شب قدره، حقیقت شب قدر فاطمه زهراست، اما اون کسی که کفیت فاطمه زهرا رو داره در عالم، که اگر نبود علی ابن ابی طالب، پیغمبر اکرم فرمودن تا روز قیامت هیچ مردی هم کف فاطمه روی زمین خلق نشده بود. ادراک لیلة القدر، معرفت شب قدر، یه بخشش به معرفت امیر مؤمنان. گفتم انقدر دلسوز و مهربانند اهل بیت که اگر در حالت عادی بود شب قدر چه چیزی من و شما رو کشونده امشب دور هم جمع کرده؟ مردم رو کشونده تو مساجد و تکایا و حسینیه ها، پیرن سیاه تنشون کردن، پیرن عزا تنشون کردن، راه افتادن توی مساجد و مجالس. محبت امیرالمؤمنین، اگه امشب شب 19 ماه، شب اول قدر، اگه شهادت و ضربت خوردن امیرالمؤمنین نبود، چند درصد مردم میرفتن سراغ مسجد و نماز و محراب و منبر؟ اگر محبت صدیقه طاهره فاطمه زهرا تو قلوب ما مؤمنین خدا نکاشته بود، چند درصد ما میرفتیم سراغ دین و خدا و پیغمبر؟ این معرفت و محبت امیر مؤمنان به صورت فطری خداوند در عالم زر قبل از اینکه تو این دنیا متولد بشیم در سرشت و نهاد و فطرت ما قرار داد. چه چیزی رو؟ محبت. محبت علی چیه؟ محبت علی رو اگر عزیزان جوان ترم میخواید بفهمید، محبت حضرت علی، این که حضرت علی رو دوست دارید یا ندارید. خدا رحمت کنه استاد ما، تو این جمع فکر میکنم کم سن و سوال ترین ما این آقا مهدیه. آقا مهدی، حضرت علی رو دوست دارید؟ حضرت علی رو بیشتر دوست داری یا پدرتو؟
بکنم پدرم رو بیشتر.
حضرت علی رو بیشتر دوست داری یا مادرتو؟
بکنم
مادرتو بیشتر دوست داری. اگر این معرفت رو یه مقداری رو این بچه کار بشه، تبدیل میشه این معرفت. یعنی الان آمد چند سالته؟
11 سال.
اگر یه بچه 6 ساله 7 ساله بیاریم در پاسخ به سوال من میگه حضرت علی رو. چرا؟ چون فطرتش بیدارتره از همسن و سال من و شما. الان از من و شما سوال کنن حضرت علی رو دوست داری؟ میگه بله. میگه حضرت علی رو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ یه خورده صبر میکنی. حضرت علی رو بیشتر دوست داری یا بچه تو؟ یه خورده تأمل میکنی. حضرت علی دوست داری ما؟ سوال اینه که کیو بیشتر دوست داری؟ هر قدر فرزندان ما در سنین طفولیت سن کمتری داشته باشن، ازشون امتحان کنید بپرسید حضرت علی رو بیشتر دوست داری یا خودتو، حضرت علی رو بیشتر دوست داری یا پدر و مادرت رو، میگن حضرت علی رو. چه اتفاقی میفته وقتی سن ما میاد بالاتر؟ این فاصله و شکاف ایجاد میشه بین ما و محبت امیرالمومنین، ما و محبت اهل بیت. بله، اون تعلقات مادی و دنیوی گرفتار و بیچاره کرده ما رو، دقت کردیم؟ اما معرفت فطری اونها همه دوستشون داره. حالا ارزش محبت امیرالمومنین چه؟ مهدی جان حالا توجه کن، این کلام رو از پیغمبر میگم. ببین حالا ارزش محبت پدر و مادر خیلی زیاده، خیلی بالاست، اما ببین معرفت، محبت، دوست داشتن پدر و مادر ارزشمندتره و به درد بخورتره یا محبت و دوست داشتن حضرت علی و بچه‌هاش؟ در معرفی امیرالمومنین در شب ضربت خوردنش همین یک روایت کفایت میکنه که اهل سنت روایت کردن روح و ریحان خدا در شب 19 به روان پاک علامه امینی، این مبلغ امیر مؤمنان در جهان، که 21 جلد کتاب در فضائل محبت و مودت و معرفت امیر المؤمنین نوشته، 21 جلد، هر جلد میانگینش 500 صفحه است، 21 جلد کتاب در مورد حضرت علی نوشته، حتی یک خط در فضائل و منابع حضرت علی، حتی یک خط از شیعه تو کتابش چیزی درج نشده. تمام 21 جلد کتاب رو در منقبت و فضیلت و محبت و مودت امیرالمومنین از منابع اهل سنت ذکر کرد. اون وقت اولین حدیثی رو که تو اولین جلد از کتابش نقل میکنه و ثبت میکنه از کتاب القدیم، اولین حدیث از قول رسول الله. اما راوی کیه؟ شیعه است؟ نه، راوی اهل سنت هست، سنیان است. اولین حدیث کتاب القدیر چیه؟ اینه که پیغمبر گفت. کی داره میگه؟ اینو شیخ صدوق نمیگه، کلینی نمیگه، مجلسی نمیگه، احمد حنبل میگه، پیشوای حنبلی ها. لو اجتمع الناس علا حب علی ابن ابی طالب، اگر مردم همشون اجتماع میکردن، همدل میشدن برای این که علی رو دوست داشته باشه. همین، اسم تبعیت توش نیست، اسم ولایت توش نیست، اسم این که هرچی علی گفت بگی چشم توش نیست، اسم امامت هم توش نیست. لو اجتمع الناس، اگه مردم مجتمع میشدن، متحد میشدن، بر چی؟ علی حب علی ابن ابی طالب، برای اینکه علی رو دوست بدارند. چه اثری داشت؟ رسول الله میگه، ناقل حدیثم احمد حنبله، لما خلق الله النار، خدا جهنم رو خلق نمیکرد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، همین یه دونه رو بگی برو روش فکر کن، سالهای سال بسته. اگر مردم دنیا اجتماع میکردن بر مودت و محبت علی یا اولاد علی، اصلا خدا چیزی به نام جهنم خلق نمیکرد. محبت امیر مؤمنان این اثرشه. خودش کجاست؟ خود علی چه جایگاهی داره؟ متوجه شدیم؟ اگه مردم دنیا همشون ترک و فارس و عرب و عجم و بودایی و مسیحی و یهودی و بیدین و بادین و همه حضرت علی رو فقط دوست داشتن، خدا آتش جهنم و خلق نمی‌کرد، هیچ بنده جهنمی نمی‌شد. حالا محبت حضرت علی مهدی جان سنگین تره، ارزشمند تره، یا محبت مامان و بابا که هممون دوست داریم، پدر و مادر، کدوم وزنش بیشتره؟ اینه که ما فطری وقتی سوال میکنی از بچه ها راحت جواب. حالا مقامات امیر المؤمنین رو نه تو دانی و نه من، اون مقدارش که به من و شما رسیده در مورد شخصیتی که از قبل از تولدش مظلوم بوده، حین تولدش مظلوم بوده، بعد از تولدش مظلوم بوده، بعد از شهادتش هم مظلومه، تا اونجا که پیغمبر میگه یا علی تو اولین مظلومی در کل خلقت. ببینیم این آقا چه کسی است که پیغمبر وقتی اون رو میخوان معرفی بکنن، در زیارت ششم امیرالمومنین. انشالله قسمتمون بشه امشب تقدیرات نوشته میشه دیگه، کی میره نجف، کی میره مکه، کی میره کربلا، کی میره نمیدونم سامرا، کی هر جایی که قرار باشه بریم امشب نوشته میشه. شب تقدیره، طلب کنیم. در زیارت ششم امیر مؤمنان میفرمایند، امیر مؤمنان علی کیست؟ السلام علی، کی داره میگه سلام؟ سلام یعنی تسلیم. کی داره به علی ابن ابی طالب میگه من تسلیم تو هستم؟ پیامبر و ائمه دیگر. السلام علی، سلام خدا بر، اسم الله الروی، سلام خدا بر اسم الله الرضی. اسم یعنی چی؟ بله، نشانه، بله دیگه، صفت دیگه. اسم یعنی چی؟ شناسه دیگه. اسم این آقازاده اسمش امیر حسینه. یعنی چی؟ نه امیر حسین چی؟ میشه چی؟
والا
حسین. حسین یعنی چی؟ حسین یعنی امام حسین. اسم نشانه است. اسم هایی که رو من و شما گذاشتند نشانه مجازیه. به قول قدیمی ها میگفتن که هر بیموی رو اسمشو میزنن زلفلی، هر کوی رو اسمشو میزنن چراغلی. اسمایی که بر پدر و مادر ما روی ما گذاشتن مسما ندارد، اسم بی مسما است. اما اسامی رو که خدا روی کسانی قرار داد، خدا به رسول الله گفته حبیب الله، خدا اسم علی رو از اسم اعلای خودش منشق کرده، جدا کرده از خودش. اینا رو ما نمیفهمیم، کلماتش رو فقط گوش بدید. چرا؟ چون شنیدن کلمات، شنیدن فضائل علی ابن ابی طالب گناهان بزرگ رو ذوب میکنه. پیغمبر فرمود شنیدن مناقبش همین کاری نمیکنیم ما. من کتاب گذاشتم جلوم، شما داری گوش میدید، اما شنیدن فضائل علی ابن ابی طالب گناهان عظیم رو ذوب میکنه. خودش کجاست؟ وقتی نامگذاری امیر مؤمنان خواست اتفاق بیفته، ابو طالب پدر امیرالمؤمنین قنداقه پسری رو که 3 روز پیش تو کعبه متولد شده، تو خانه خدا متولد شده، رو دست گرفته از کعبه اومدن بیرون، مردم ریختن دورش میگن خب به سلامتی پسرت تو کعبه به دنیا اومده، اسمشو چی گذاشتی؟ ابو طالب مؤمن قریشه. ایمان ابو طالب یک تنه به ایمان همه مؤمنین میچربه. گفت بر اسم گذاری این فرزند هم بر اون خدایی که در خانهش نه رکن کعبه رو شکافت که زن و بچه من تو اونجا بلند و بچه من متولد بشه، اسم گذاریشم من تقدم بر خدا نمی کنم، منتظر میمونم خدا اسم براش مشخص کنه. اینو گفت، مردم دور کعبه ایستادن دارن نگاه میکنن. یه دفعه دیدن یه کسی از غیب صدا میاد ولی کسی دیده نمیشه. این ابیات نازل شده: یا آقای لبیت المصطفی النبی خصستمو بالولد زکی. یه گوینده خودش دیده نمیشه، صداشو تو مسجد الحرام همه دارن میشنون: ای آل بیت مصطفی، انتخاب شده خدا، شما رو تخصیص دادم، شما رو تخصیص دادم، مخصوص کردم به یک ولدی که خدا تزکیهش کرد. اسمش رو سوال کردید که چی بذاری؟ جبرئیل داره اعلام میکنه اسمش رو خدا انتخاب کرده. چی گذاشته اسمش رو؟ علی یونش توق من العلی. اسم این رو علی گذاشته. این زلفلی نیست، این چراغلی نیست، این علیه. این علی از کجا گرفته شده؟ اشتقاق پیدا کرده از علو خود خدا. خدا همه علوش رو در علی ابن ابی طالب قرار داده. اینو جبرائیل فریاد زد اون روز دور کعبه. سنیا نقل کردن علی اشتق من العلی. حالا اسم یعنی نشانه. اسم الله یعنی چی؟ یعنی نشانه خود خدا. تا این اسم خود خداست، اسم الله الرضی، اسمی که مرضی خداست. دیگه چی؟ همین تو این دعای مناجات حضرت امیر الان گوش دادیم، انت الباقی و انا الفانی. خدا تو باقی هستی، من نابود شدنی هستم. و هل یرحم الفانی الا الباقی. او چیه که باقیه؟ به قرآن مراجعه بکنیم. قرآن میگه کل من علیها فان، هر کسی هر چیزی که دست روش بگذاری خدا تقدیر کرده یه روزی فان میشه، نابود میشه. بچه های جوانتر، به زودی مثل ماها کمتوان میشید، خسته میشید، بی‌حوصله میشید، خیلی زود چشم هم بزنید، یه روزم نیست میشید، نابود میشید. چی باقی میمونه؟ یبقا وجه ربک. چی باقی میمونه؟ وجه الله، وجه خدا باقی میمونه. همه فانی اند، همه یا باید برن تو قبرها به حسابشون رسیده بشه، یا بهشتی اند یا جهنمی اند، اما هیچ کس باقی نمیماند. چی باقی میماند؟ وجه الله. یبقا وجه ربک، وجه خدا باقی میمونه. چرا؟ چون وجه الله ذل جلال و الاکرام. درست شد؟ حالا اون کسی که امشب شمشیر اون اشق الاولین و الاخرین به فرق سرش خورده، چه کسی است؟ اسم الله الرضی اولین صفتشه. صفت دوم او پیغمبر باید بگن و وجه المضیع. من میخوام به آقا مرتضی نگاه بکنم، کجا نگاه میکنم؟ به صورتش نگاه میکنم، به چشمش نگاه میکنم، باهاش صحبت میکنم. درست شد؟ هر کس بخواهد به خدا نگاه کند باید به چه کسی نگاه بکند؟ به وجه الله. وجه الله، اون وجه اللهی که همه فانی اند او باقی است. این وجه الله کیه؟ داره تو زیارت امیرالمومنین رو معرفی میکنه. و وجه المضی، سلام بر وجه الله المضی، وجه نورانی خدا. وجه نورانی خدا کیه؟ علی ابن ابی طالب. چرا شنیدن فضائل علی گناهان بزرگ رو ذوب میکنه؟ چرا؟ فکر کنید. وجه الله یبقا کل من علیها فان، یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. دیگه کیست؟ کسی که امشب وقتی شمشیر تو سرش خورد گفت فز تو و رب الکعبه و جنبه القوی. در قرآن خوندیم جنب الله، یه اسم الله داریم یعنی نشانه خدا، او نشانه خداست نه من و تو. یه وجه الله داریم یعنی صورت خدا، علی صورت خداست. یه جنب الله داریم. جنب الله چیه؟ جنب الله کیه؟ جنب الله اون کسیست که یک روزی بر یکایک من و شما، آبا و اجداد و فرزندان من و شما میگذره به این که تأسف می‌خوریم بر کوتاهی‌هایی که کردیم نسبت به جنب الله. هممون بدون استثناء انبیا حسرت می‌خورند. یوم الحسره یکی از نام‌های روز قیامت، روز حسرت. چرا حسرت می‌خورند؟ قرآن میگه، قرآن دارم میخونم، کلام خدا رو در شب قرآن دارم براتون میگم. قرآن میگه حسرت میخورند، الا ما فرط تو. کیا حسرت میخورند؟ نه گناهکاران، انبیا حسرت میخورند، صلحا و شهدا و علما حسرت میخورند. به چی؟ الا ما فرط تو فی جنب الله، بر این که چرا نسبت به جنب الله کوتاهی کردیم. جنب یعنی چی؟ یعنی کنار خدا. جنب الله، نشسته بر کنار خدا. کی؟ علی مرتضی. همه حسرت میخورن که چرا نسبت به جنب الله تو عمرمون تو دنیا کوتاهی کردیم، کم گذاشتیم، کم مایه گذاشتیم، کم وقت گذاشتیم، کم پول گذاشتیم، کم توجه گذاشتیم به زیارتش، به نصرتش، به محبتش، به مودتش، به یاریش، کم گذاشتیم. یوم الحسره، چقدر حسرت میخوریم؟ دیدی یه وقتی خدای نکرده تصادف میکنی، چراغ ماشینت میشکنه، یا به جایی میزنی، یه دفعه انگشت حسرت میگزی، اخ 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 اخ. دیدی؟ روز حسرتی که قیامت داریم وزنش چقدره؟ انقدره که امام علیه السلام فرمود در روز قیامت از شدت حسرت مردم نه تنها انگشتشون رو گاز میگیرن، بلکه تا آرنج خودشون را با دندون خودشون میکنن از شدت حسرت که چرا کم کاری کردم، چرا کم گذاشتم، کوتاهی کردم. حسرت چی؟ حسرت اینکه چرا مال جمع نکردم؟ نه، الا ما فرط تو، کم کاری کردم. درباره چی؟ فی جنب الله، درباره علی ابن ابی طالب و اولادش چرا کم کاری کردم. چقدر انگشت میگزند؟ نه، انگشت میکنند، دست میکنند روم الحسره در قیامت تا آرنج خودشون که چرا کوتاهی کرد. علی ابن ابی طالب کیه؟ جنبه القوی، جنب قوی خداست. این آقا مظلوم هست یا نه؟ چند نفر میشناسنش به این صفات؟ علی رو ما می آدمی میدونیم که یه شمشیر داشت و یه ذوالفقار و یه تو جنگا جنگی، یه چهره بشری مثلا شجاع، خیلی بخوایم دیگه بالا بگیریمش. دیگه کیست؟ علی ابن ابی طالب. و صراط السوی، اون صراطی که مساوی صراط خود خداست. روزی 10 مرتبه امر شدیم اگه نماز نخونی تارک و صلات باشی جهنمی هستی. نماز میخونیم برای چی؟ برای حمد و ثنای خدا، تشکر از خدا. خیر، نماز میخونی، امر شدیم که بخونیم، که چی بخوایم؟ مقدمات نماز و مؤخرات نماز ماله همشون ماله یه آیه است، اهدنا الصراط المستقیم. علی ابن ابی طالب کیه؟ صراط مستقیم خداست، صراط خود خداست. وقت نیست، دوست داشتم همین چند فقره دیگه از همین روایت رو براتون بخونم، وقت نیست متاسفانه. این امیر مؤمنانه، این شخصیتی است که امشب در مصیبت او دور هم جمع شد. معرف یه شخصیت باید بالاتر از خودش باشه. ما آرزو داریم ولو شده خواب ببینیم مثل یه امشبی که مشرف شدیم نجف اشرف به زیارت قبر امیر مؤمنان علی. اگه خواب ببینیم امشب که رفتیم نجف، فردا چه حالی داریم؟ خواب دیدیم، نرفتیم هنوز. خواب دیدیم زائر قبر امیر مؤمنان شدیم. خودش که نیست که، قبرشه، خودشو که نمیبینیم ما اونجا. به خواب دیدن زیارت قبر امیر مؤمنان شارژ شدیم. درست شد؟ زیارت امیر مؤمنان چه جایگاهی داره؟ کسانی که توجه کنن معنای زیارت چیه؟ یعنی توجه. ما هم دور هم جمع شدیم امشب توجه کنیم به مقام امیر مؤمنان. درست شد؟ این زیارت امیر مؤمنانه. کیا اهل زیارت امیر مؤمنانن؟ حدیث رو بخونم و بگذرم. امام صادق علیه السلام فرمودند خدا زائر علی ابن ابی طالب. خدا زائر علی ابن ابی طالب. ما کجاییم در این بحر خرابان؟ تو کجا؟ چون خدا میداند و میشناسد که علی یعنی چه. شخصیتی که گفتم اگر محبت اون رو همه مردم دنیا داشتند، خدا جهنم رو خلق. یه روایتی است از کتاب کشف الیقین، از برترین آثار علامه حلی، انتخاب کردم از خود کتاب علامه حلی کشف الیقین. اینو براتون بخونم. نه در مورد دوران زنده بودن امیرالمومنینه، در مورد کسی است که به علی منتسب باشد. ببینید چه اثری داره. برای دوستانی که این ایام خیلی زحمت کارهای خیر رو دارن میکشن، مخصوصا به شیعیان و محبان امیرالمومنین خدمت میکنن، گرفتارانشون رو تو خیریه، بیمارانشون رو درمان میکنن، کار خیر انجام میدن، حیفم اومد، خیلی روایت قشنگ است. ابن جوزی یک کتابی داره به نام تذکرت الخواص. ابن جوزی از بزرگترین دانشمندان اهل سنت سنی. یه خاطره ای رو نقل میکنه، موردی رو نقل میکنه، خیلی جالبه. حنبلی مذهبه و به شدت از طرفداران احمد حنبله که زاد و رودشون میشن همین وهابی ها، همین داعشی ها. او داره نقل میکنه. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یه وقتی ما حدیث نقل میکنیم خب میگن اینا خودشیفتن راجع به امیرالمومنین قلوف کردن. یه وقتی دشمنش داره نقل میکنه. چی داره نقل میکنه؟ میگه که یکی از طرفداران همین احمد حنبل مدتها بعد از شهادت علی و دفن علی در کوفه و نجف، از متمولین بود، خیلی ثروتمند بود، 500 دینار جمع کرده بود، یعنی 500 سکه طلا. امروزیشو بخوایم حساب کنیم 1,000,000 چند الان سکه 1,200، 500 سکه طلا، خیلی ثروتمند، یکی از حکام یه منطقه ای بوده، حاکم یه منطقه بود. این جمع کرده بود که با خدم و حشم بره به حج یه سال. اومد تو شهر کوفه اطراف قبر امیرالمومنین که شتر بخره، برای اینکه بره به حج. یه تعدادی چند تا شتر می‌خواست، چون حاکم بود، برای خودش اسکورتی داشت، بادیگاردی داشت، یه تعداد شتر بخره. اطراف شهر که داشت میگشت دید یه خانومی تو زباله‌دانی شهر داره تیکه های قدیم، شهرداری که نبود که، سوپر نبود که هم جمع کنن زباله ها رو بردارن ببرن. دید توی جایی که مردم شهر زباله هاشون رو میریزن یه حیوان مرده، مردار. این زن داره این حیوان مرده رو، ننوشته چی بوده، سگ بوده، گربه بوده، چی بوده ننوشته، این حنبلی داره می‌نویسه. دیدم لای آشغالا زباله ها چشمش خورده یه حیوان مرده، مردار، نجس، کثیف، آلوده است، داره سعی میکنه اینو در بیاره با یه حرص و ولعی ور داره ببره. این همونجوری که داد سوار اسبش بود که بره بازار شتر فروش خرید بکنه، چشش به این خورد. اومد پایین و گفت من چیکار داری میکنی؟ فکر کرد دیوانه است. گفت زن تا منو دید خودشو جمع جور کرد رفت کنار. گفت من دنبالش را افتادم. برای چی اینجوری میکنی؟ تو زباله ها دنبال چی میکردی؟ لاش مرده چرا داری برمیداری؟ عقلت کجا رفته؟ گفت دست از سرم بردار، برو به کارت برس. گفتم کی هستی؟ خودشو معرفی کرد. متوجه شدم علویه‌ایه، یکی از سادات، یه زن سیده است از نسل علی ابن ابی طالبه. اسم و رسمشو که گفت فهمیدم، شناختم. گفتم چرا همچین میکنی؟ گفت سوال نکن، برو پی کارت. گفت مشکوک شدم، شروع کردم به اصرار کردم. نه، چی میخواستی توی این آشغالا؟ چرا اون جسد مردار رو داشتی برمیداشتی؟ گفت من از فرزندان، از دختران علی ابن ابی طالب هستم. 4 دختر دارم، شوهرم تازگی از دنیا رفته، یتیم شده. امروز 4 روزیه که از شدت گرسنگی، نه اینکه چلو کباب نداشتیم خونمون بخوریم، هیچی نداشتیم بخوریم، از شدت گرسنگی بچه هام چنان بدحال شدن که اومدم تو آشغالات خوراکی پیدا کنم، چیزی پیدا نکردم. یه حیوان مردار پیدا کردم از شدت گرسنگی، اینو میخوام بردارم ببرم برای بچه هام. وای به حال ما، چه ادعای مؤمن و اسلام و دین و اینها داریم، تو جامعهمون چقدر گرفتار و بیمار و فقیر و مستحق هست. گفتم مردار بخوای به بچه هات بدی؟ قال قد حلت لنا المیته. ما یه قرآن نخوندیم؟ اگه مجبور شد کسی از شدت گرسنگی داشت میمرد، حتی جایزه که گوشت مردار هم. ما اینقدر مستحسنیم. اینو که گفت یه دفعه تکون خوردم، با اینکه من حنبلی بودم، من شیعه نبودم، اما اینو که گفت بخیر این آدمه، دلم لرزید. گفتم وای حکه ابن المبارک، خاک بر سرتو، انسانیتت کجا رفته؟ آدم نیستی. گفتم که بیا جلو. ترسید، فکر میخوام آزارش بدم. نیمد، رفت عقب. دست کردم کیسه که 500 سکه طلا توش داشتم برای اینکه برم کاروان را بندازم و حج برم و این حرفا، یه مشت سکه همجوری برداشتم ریختم تو دامن این زن. گفتم تو فرزند علی، از فرزندان علی هستی، من خجالت کشیدم از این حالتی که در تو دیدم. این سکه ها رو ریختم تو دامن این زن و رفتم، اصلا وای نستادم، رفتم سمت منزل. به دلم افتاد که امسال مکه نرم، یه بخشی از این پولو دیگه دادیم به این منده خود، افتم امسال دیگه مکه نمیریم، ولش کن. ایام حج شد، کاروانا رفتن به حج، بعد 2 برگشتن. هر یکی از این همسایه ها و همکاران من که رفته بود حج برگشت، وقتی نزدیک من میشد گفتش که حاجی حجت قبول، تو منا دیدیمت، بعد یهو کجا رفتی؟ گفتم من؟ گفت آره. اون یکی رسید گفت تو طواف تو کعبه دیدیمت، بعد یهو گمت کردیم، کجا رفتی؟ گفتم من؟ گفت آره، من نبودیم. اون یکی گفت تو سعی صفا و مروه چند بار دیدمت، هی صدات کردم حواست نبود رفتی. گفتم من؟ خدایا چی میگن اینا؟ اینا توهم زدن، ما که امسال مکه نرفتیم. چرا هر کی میاد میگه تمام کسانی که اون سال حج رفته بودن تو قوم و خیش و فک و فامیل، اینا اومده بودن، من میرفتم دیدن اینا، اینا میگفتن که بابا شما چرا، ما میومدیم دیدنتون، شما هم که حاجی بودیم. گفتم بابا من حج نرفتم. هر کس ما رو میرسید بغلمون میکرد، گفت تقبل الله حجک. آقا ما حاجی نه نرفتیم امسال بابا. گفتم برو بابا، ما دیدیمت فلان جا، دیدیمت فلان جا، دیدیمت سعی صفا و مروه، نمیدونم منا عرفات، تو طواف بالا پایین. گفت رفتم تو فکر. یه مدتی تو فکر بودم، یه شب خوابم بود، خود رسول الله اومد به خوابم، پیغمبر، نه قبر پیغمبر، خود پیغمبر اومدن به خوابم، رو به من کرد، فرمودن یا عبدالله تعجب کردی از اینکه همه حاجی ها گفتن دیدیمت تو حج؟ تعجب نکن، فانک اغفت ملحوفا من ولدی، تو یکی از دختران علی رو دستگیری کردی، من رسول الله به پاس این کار تو از خدا خواستم. پیغمبر چیز رو طلب کنه از خدا، خدا بهش میده یا نمیده؟ من رسول الله از خدا خواستم ان یخلق ملکاً علی صورتک، از خدا خواستم یه فرشته خلق کرد شکل تو، فرشته است ولی شکل تو خلق شد، مثل تو خلق شد، یهج و انک تا اینجاشو پیش اومده. من دیدم در مورد بعضی خیلی ها دیدم، میگم تو حج دیدیمت، تو طواف دیدیمت، تو سعی صفا و مروه دیدیمت. هی میگفتم این جریان چیه؟ اینا دیدیم یکی شبیه این دیده؟ فکر میگه نه من از خودتو دیدم. پیغمبر اکرم فرمودن یا عبدالله یک ملکی رو خدا خلق کرد شکل تو، یه حج و انک، حج به جا اوورد برای تو، به جای تو. نکته بعدیش اینه، کسی که ببینید دستگیری از یه کسی که منتسب به علیه، حالا اینجا از زاد و رود امیرالمؤمنینه یا محب علی ابن ابی طالب باشه، دستگیری از شیعیان. وقتی بهتون میگم تو خیریه قدرشو نمیدونید، خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی رو، میفرمایند که من محدث بود، یعنی حدیث شناس بود، حدیث خون نبود، حدیث فهم. آخر عمرش میگه که من تا چند سال قبل در میان همه عبادات فکر میکردم عبادتی بالاتر از زیارت سید الشهدا به کربلا وجود نداره، چون هرچی حدیث میدم میدم این روزه عبادته، حج عبادته، صدقه عبادته، این کار عبادته، اون کار عبادته، اما هیچ عبادتی به اندازه زیارت قبر امام حسین در نزد خدا وزن نداره. میگه تا مثلا 60-70 سالگی من از طریق احادیث به این نتیجه رسیدم، اما اواخر اون بیشتر استفسار کردم، دیدم نه، یه کاریست که در نزد خدا حتی از زیارت قبر سید و شهدا هم وزنش بیشتره. کدوم کار؟ دستگیری از گرفتاران مؤمن، دستگیری از مؤمنین. حالا یه وقتی پولیه، یه وقتی قدمیه، یه وقتی یدیه، یه وقتی فکریه، یه گرفتاری رو کارش رو را بندازید، مشکلش رو حل کن. دیدم این وزنش نزد خدا، دستگیری از یه مؤمن، یه محب علی، وزنش از زیارت سید الشهدا بیشتر. درست شد؟ نکته، پیغمبر فرمودن که خدا یه ملک به شکل تو خلق کرد که حج به جا بیاورد. جمله بعدیش عجیب تره و من هضمش نمیتونم بکنم. پیغمبر به من فرمودن به خاطر این لطفی که در حق یکی از بچه های علی کردی، یه محب علی کردی، این ملک نه فقط امسال به حج رفت جای تو، کل عام الی یوم القیامه، این فرشته خلق شده مأموریتش اینه هر سال به جای تو بره حج، حجی که کسی یک بار بره وقتی برمیگرده مثل روزی است که از مادر متولد شده، لا زن بله، پاک پاک. این اثر حج، مردم چقدر خرج میکنن، الان چند 5 میلیون باید بدی بخوای آزاد بری بیای، درسته؟ برادر 5 میلیون تومن رو گاهی اوقات با 5 میلیونش میتونی یه گرفتار رو نجات بدی. اگه گرفتار رو نجات دادی با 2 میلیون، با 5 میلیون، با 500 تومن، با هر چقدر که وسع توست، پیغمبر میگه خدا به جای تو یه ملک خلق میکنه، نه یک سال بره حج، تا روز قیامت به نیابت از تو به جای تو حج بره. تو نامه عمل کی می نویسن اون حج رو؟ تو نامه عمل تو، کسی که ارزش محبت به او، نصرت به او اینه، خودش چه جایگاهی داره، نصرت خود علی چقدر ارزشمنده در درگاه. یه فردیست سوار کشتی شده وسط اقیانوس، نقل داره کشتی شکسته، همه اهل کشتی غرق شد، این یه تیکه تخت پاره کشتی اومد زیرش، زیر سینش، اینو گرفت و شروع کرد دست و پا زدن و یه روز، دو روز، چند روز تو اقیانوس ولو بود، دیگه ناامید بود، این گفت منم میمیرم. یه مرتبه خدا خواست و یه آب، یه موجی اومد و بادی اومد و اینو یواش یواش حرکت داد، از دور یهو سیاهی دید، دید یه جزیره است، هی چشماشو میماله نکنه خواب میبینه، دید نه جزیره است، دست و پا زد و بعد چند روز گشنه تشنه خودشو رسونده به جزیره. گفت وارد جزیره شدم و ظرف دارم، بیحالم، رفتم از این میوه ها و چیزهای جنگلی که اونجا بود خوردم، رفتم یه قسمتی از جزیره دیدم که عجیبه، همه این جزیره سبز، یه جاییش هست انگار که مثل یه مزرعه سوخته باشه، آتیش گرفته باشه، اصلا انگار آثار عذاب اینجا اومده. حیران که خدا این ور چه خبره، این صحنه چیه، چجوری یک مرتبه دیدم که یه لاشخور بزرگی پرواز کنم داره میاد. من ترسیدم، انقدر بزرگ بود، گفتم الان میاد اومده ما رو بخوره. رفتم پشت یه سنگ قایم شدم، دیدم این لاشخور اومد روی تخت سنگ بزرگ نشست. بعد دیدم که شروع کرد به قی کردن. دیدید پرنده ها برای بچه هاشون میخوان غذا بیارن، شکار رو میخورن، بعد اصطلاحا هم بر میگردونن بچه شون کم کم از اون گوشتی که یه خورده هضم شده و جویده شده بتونه بخوره. گفت دیدم شروع کرد به قی کردن، برگردوندن یه سری گوشت، بوی تعفن میده. من مثلا چندین مترم فاصله دارم، بوی تعفن اون زد به صورت من، حالم بد شد. هی بالا آورد، هی بالا آورد، هی قی کرد، گوشتای لجنمال گندیده تیکه تیکه شده، معلوم بود اینو خورده. یواش یواش این گوشتا که جمع شد دیدم داره شکل میگیره. عرضم اینجاست، دیدم یواش یواش اینا انگار گوشت یک آدمه که این خورده. ترسیدم، یا اول فاز یعنی سراغ ما میخواد. اینا رو قی کرد، ولی اینجا جوجه ای نیست، پرنده ای نیست، خدا این چرا داره بالا میاره اینها رو؟ قی کرد و قی کرد، دیدم شکل یک انسان شد. اینا یواش یواش به هم چسبید. گفتم یا للعجب، خوابم، بیدارم، هی میزنم تو صورت خودم نکنه خوابم، دارم خواب میبینم. دیدم نه، بیدار واقعیه. این گوشت ها به هم چسبید شد شکل یک آدم. این آدم روح بهش برگشت، زنده شد، شروع کرد به جیغ و داد زدن. دو مرتبه همین لاشخور بزرگ شروع کرد چنگال انداختن به او و با نوکش شروع کرد کندن تکه تکه بدن او و بلعیدن. من شروع کردم به لرزیدن که خدا من توهم دارم میزنم، خوابم، بیدارم، این جن، این انس، این چیه؟ دو مرتبه تکه تکه این هی فریاد زد، جیغ زد، کند کند کرد تا این مرد. دو مرتبه همه این گوشت ها رو بلعید، پرواز کرد رفت. فردا صبح من از شدت ترس از حال رفتم بیهوش شدم، دو مرتبه برگشت شروع کرد همون اتفاق دیروز، قی کردن اون گوشت ها. این کیه؟ باز دیدم همون آدمه. روز دوم دوباره قش کردم. روز سوم همین اتفاق افتاد. به محض اینکه این تمام شد، این لاشخوره قبل از اینکه شروع کنه، دیدم این لاشخوره با ما کاری، با من کاری نداره، این مثل اینکه مأمور به این کار. دویدم جلو، گفتم به عزت و جلال خدا بگو تو چه گناهی مرتکب شدی؟ تو کی هستی؟ این عذاب چیه که خدا برای تو مقدر کرده تو این جزیره بی آب و علف؟ مگه چی کار کردی؟ تو کی هستی؟ گفت من عبدالله ابن ملجم مرادی هستم. این عذاب چیه؟ گفت به دلیل اون ضربتی که بر سر اسم الله رضی زدم، این عذاب دنیوی منه تا روز قیامت. این مرغ مأموره هی منو تکه تکه، جون داره شکنجه میده، تکه تکه کنه منو، ببلعه، هضم کنه، دو مرتبه بالا بیاره، روح به بدن من برگرده و باز بیاد منو تکه تکه مثل چنگکی که میندازن جون آدم رو میگیرن، این بلا رو سر من بیاره. گفتم از کی داره این اتفاق میفته؟ گفت از روزی که بعد از شهادت علی امام حسن مجتبی من رو با یک ضربت به درک واصل کرد. گفتم تا کی قرار این عذاب رو ببینی؟ گفت این تازه عذاب دنیاییه. چرا؟ چون شقی بود ابن ملجم، علی رو کشت، چی به طمع دنیا؟ نه دنیا بهش رسید نه آخرت. کسی که یه کاری بکنه نه نفع مادی داشته باشه نه نفع معنوی، به اون میگن شقی. اون وقت عشق الاولین یعنی شقی‌ترین آدمیان از روز اول تا روز ازل کیست؟ اون کسی است که این اسم خدای رضی رو، این وجه باقی خدا رو این چنین برخورد کرد. چگونه برخورد کرد؟ برم تو ذکر مصیبت و توسل و کم کم آماده بشیم برای اینکه به نام امیر مؤمنان علی قرآن به سر بگذاریم، خدا رو به امیر مؤمنان و فاطمه زهرا قسم بدیم تو این لحظات برامون خیر تقدیم بشه. پیغمبر اکرم در ماه رمضان داشتن خطبه میخوندن، رسیدن به این جمله که برترین اعمال در ماه رمضان تقوا از محارم الله، اینکه ترمز کنی، به حرام رسیدی، به گناه رسیدی، ترمز کنی، نری تخت گاز نری. امیر مؤمنان پای منبر رسول الله نشستن، اجازه گرفتن یا رسول الله از چی حرمت نگهداری کنیم؟ پیغمبر فرمودن نگاه به نامحرم نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، گناه نکن، به فکرت، به جسمت، به زبانت، به گوشت، به چشمت گناه نکن. همچی که داشتن ادامه میدادن فضیلت ماه مبارک رمضان، یه دفعه دیدن مردم، پیغمبر داره عادی حرف میزنه، بغض کرد، بغضش ترکید، اشکش جاری شد. امیر مؤمنان فرمودن یا رسول الله چی شد؟ اتفاقی افتاد؟ ناراحت شد؟ رسول الله فرمودن خیر علی جان، یاد این ماه افتادم. این ماه چه اتفاقی من که قراره بیفته؟ علی جان به زودی عشق الاولین والآخرین محاسن تو رو، ریش تو رو از خون سرت خضاب می کند، چنان ضربتی به سر تو می زند که نه قبلش نه بعدش کسی چنین جنایتی نکرده. همه منقلب شدن از گریه پیغمبر، گریه افتادن. امیرالمومنین نترسید، نگفت ادعا کنین اتفاق نیفته، کدوم پدر سوخته قراره به سر من ضربت بزنه. سوالش از پیغمبر این بود یا رسول الله وقتی این اتفاق میفته من ایمان علی کامل هست یا نیست؟ پیغمبر باز گریه کردن، فرمودن تو امیر مؤمنی، ایمان تو کامل. امیر مؤمنان فرمودن رضایم به رضای خدا. مثل امشبی حالا مهمان دخترشه، طبقه اون چیزی که نقل شده دختر برا پدر خیلی عزیزه، پدر هم برا دختر خیلی عزیزه. دختر امیر مؤمنان دعوت کرده پدرشو به افطار شب 19 ماه رمضان، اومده خونه دخترش، اما امشب حال علی حال عادی نیست. دخترش نقل میکنه میبینه پدرم بعد از افطار افطار سباکی خوردن، هر کاری کردم بیشتر میل کنم، بیشتر میل کنم. به افتخار پدرم دو نوع غذا درست کرده بودن. تا امیرالمؤمنین چشمشون افتاد به این غذاها گفتن دخترم کی دیدی پدرت دو نوع غذا بخوره تو یک وعده؟ این غذا رو بردار برای یتیما ببر، برای بیچاره ها بذار. افطار کردن، بلند شدن، شروع کردن به نماز خوندن، هی چند رکعت چند رکعت نماز میخونن، میان تو حیات خونه یه نگاه به آسمان میاندازن، دست به محاسن صورتش میکشه علی، میگه انا لله و انا الیه راجعون. بابا جان اتفاقی افتاده؟ خبری؟ نه دخترم چیزی. بار دوم، بار سوم، دختره مضطرب شده، بابا اتفاقی افتاده دارید از من پنهان میکنید. فرمودن که دخترم وعده من با رسول الله نزدیک شده، سحرگاه هنوز نشده، امیر مؤمنان اجازه گرفت از دختر خداحافظی کرد، وداع کرد، من برم زودتر به مسجد شروع کنم به تهجد و نماز شب. هی دختر صدا میزنه بابا میشه امشب نرید؟ میشه امشب تو خونه بمونی؟ میشه برادرم امام حسن مجتبی به جای شما برن امشب مسجد نماز صبح رو بخونن؟ فرمودن دخترم از تقدیر خدا نمیشه فرار کرد، دیگه ولوله تو خونه افتاده، دل تو دل کسی نیست، آماده شدن حضور گرفتن اومدن حرکت بکنن. تاریخ نوشته، حدیث نیست که بگیم جعلیه، تاریخ نوشته. دختر علی نقل میکنه همچین که حرکت کردن از در خانه خارج بشن، چند تا قاز و مرغابی تو حیات خانه است. اینا دویدن، عبای امیر مؤمنان رو گرفتن، شروع کردن به جیغ کشیدن که علی نرو. چرا؟ هزار رحمت به معرفت اون مرغابی ها نسبت به ما آدمی ها. اونا میدونن علی اسم الله الرزیه، اونا میدونن علی جنب الله القویه، اونا میدونن علی صراط الله السویه، اونا میدونن. مردم که نمیفهمن. حرکت کردن کم کم امیر مؤمنین به سمت مسجد، چراغ ها هم کم کم کمشون میکنید تاریک تر بشه، بریم تو حال و هوای شهر کوفه و خانه امیر مؤمنین و خانه دختر بزرگوارشون، ببینیم چه حس و حالی هست. ما هم کم کم با توسل به اونها قرآن رو به سر بگیم. حرکت کرد آقا امیر مؤمنان به سمت مسجد، وارد مسجد شدن. اون ملعون ازل و ابد یه گوشه دمر افتاده بود، به خواب رفته بود. حضرت بیدارش کردن، گفتن مگه نمیدانی دمر خوابیدن کراهت داره؟ بلند شد. حضرت برای نماز صبح نبود اون ضربتی که به سر امیر مؤمنان خورد، نافله صبح بود. حضرت هنوز نماز صبح رو شروع نکرده بودن. اون حرامزاده رو وقتی بیدار کردن بلند شد، شمشیر رو زیر عبای خودش قایم کرده، شمشیر رو که هزار درهم داده او رو هم سیقلی کنن هم به زهری کشنده آغشته کنن که خیالش راحت بشود که اون ضربت کار علی رو میسازد. علی ابن ابی طالب یک مرتبه دیگه ضربت به فرق سرش خورده در جنگ خندق، زمانی که با عمرو ابن عبدوبد روبرو شده. عمرو چنان ضربتی به سر علی زده که فرق علی شکافته شده. حالا امیر مؤمنان بعد از جنگ رسول الله اومدن، عمامه خودشون رو باز کردن دور سر امیر مؤمنان، مثل پانسمانی که ما انجام میدیم محکم بستن، سر رو فشار دادن، دست روی زخم امیر مؤمنان کشیدن، زخم اونجا شفا پیدا کرد. ای کاش رسول الله زنده بودن، سحرگاه امروز هم به داد علی مرتضی میرسید. امیر مؤمنان صداش کردن، مشغول نافله صبح شد. اون زخم رو یادتون باشه، اثر اون زخم رو سر امیر مؤمنان هست. حالا علی ابن ابی طالب شروع کرده الله اکبر، رو به قبله ایستاده، میخواد نماز نافلش رو شروع بکنه. این حرومزاده یه حروم لقمه اومده پشت امیر المؤمنین. حضرت به رکوع رفتن، شمشیر رو کشیده تو تاریکی میان شب و صبح، همچین که امیر مؤمنان از رکوع اومدن بلند بشن، بالا اومدن سر علی ابن ابی طالب یک طرف، فرود شمشیر اون ملعون ازل و ابد، چنان با سر ضربتی زد که فرق علی شکافته شد، مغز نمایان شد. اونجا بود که اون وقت من و تو نمیفهمیم. حجت خدا میگه جبرئیل بین زمین و آسمان ندا داد تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی المرتضی قتل ابن عم مصطفی والله ارکان هدایت ستونهای هدایت در عالم شکست. شکسته شدن فرق سر علی یعنی شکسته شدن ستونهای هدایت خدا. جبرائیل میفهمه که این صحنه یعنی چی. یک مرتبه دیدن امام حسن مجتبی و سید الشهدا از صدای نعره جبرائیل وارد مسجد شدن، پدر رو دیدن، زیر بغلهای امیر مؤمنان رو گرفتن، اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب، کسی که همه قهرمانان عالم از جلوی علی فرار میکنن، حالا چنان به ضعف افتاده که نمیتونه حرکت کنه، زیر بغل پدر رو گرفتن، از مسجد بیرون آوردن سمت خونه، خونه دختر نزدیکتره، میخوان سمت دختر برن، اما بمیرم دلها بسوزه. یه دختر رو در نظر بگیرید، اگر با پدر خودش مواجه بشه در حالی که فرق شکافته شده یه پدر رو ببینه چه حالی میشه. بی بی زینب کبرا جلو آمد، این دختر وقتی 4 ساله بوده جسد مادر رو دیده، پهلوی شکافته فاطمه زهرا رو دیده، صورت سیلی خورده مادر رو دیده، بازوی شکسته شده فاطمه رو دیده، حالا هم باید سر شکافته شده پدر علی ابن ابی طالب رو ببینه. ای کاش تنها این صحنه و آخرین صحنه رو میدید. نه بی بی زینب کبرا، یه روزی هم جگرهای تکه پاره امام مجتبی رو باید ببینه. باز هم صبر میکنه، اما انان کجا از دست میده؟ اونجایی که میبینه اون حرامزاده با کعد نی چنان بر لب و دندان امام حسین میکوبه، اونجا دیگه زینب کبرا طاقت نداره، حمله میکنه، سر برادر رو به آغوش میگیره، انقدر تازیانه میزنن بر سر دختر علی تا سر سید و شهدا رو از او بگیرن. لا یومک یومک یا ابا عبدالله. شب قدره، از برترین اعمال توصیه شده زیارت سید و شهداست. با همین حال دلها رو روانه اون قبرشش کوشه کنیم، عرضه بداریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.